بسم الله الرحمن الرحیم. بحث محاذات مطرح بود. همونطوری که دیروز گفتیم، قبلا هم گفته بودیم، کل داستان محاذات به تعبیر مرحوم سید صاحب عربه دو تا روایته که بینی و بین الله یه دونه بیشتر نیست، یعنی این دو تا روایت نیست، یه دونه است. یه صحیحه ابن سنان داریم، دو تا نقل شده، سندای فرق داره، عبارتای کمی فرق داره، ولی مضمون یکیه. این دوتا روایت یک نقلی ازشون شیخ طوسی داشت که گفتیم شیخ طوسی که از کلینی رضوان الله علیه نقل کرده، کلمه غیر رو نقل نکرده، که اگه اون نقل نشه اصلا یک کمی جمله بی‌معنا میشه، غیر از اینکه در اون نقل دیگه غیر هست، گفتیم بنابراین این غیر هست. اما مضمون روایت اینه: من اقام بالمدینه شهرن، به تعبیر اون روایت و نحوه، یعنی شهر حالا موضوعیت نداره، این مدتی مدینه بود حالا میخواد بره حج، و هو یرید الحج، مدتش مهم نیست. ثم بدا له، حالا دنگش گرفته، ان یخرج فی غیر طریق اهل المدینه، میگه از اون یک راه دیگه بریم. طریق اهل المدینه الذی یأخذونه، این الذی یأخذونه قید طریقه، این راهی که اهل مدینه یأخذونه، راه عادیشونه. این نمیگه از اون ور بریم ببینیم اون ور چه خبره. حضرت میفرمان فلیکن احرامه، این راه میفته از مدینه که همون منطقه ای که الان مسجد النبیه، فقط راه میفته به سمت مکه. حضرت ما 6 میل که آمد، این میشه محاذی مسجد شجره، اینجا محرم بشه. فلیکن احرامه من مسیرت ستت امیال، که 6 میل هزاء شجره است من البیدا، که گفتیم من مسجد شجره ذوالحلیفه در یه منطقه‌ای به نام بیدا قرار داره، فاصله یه مسجد شجره، الان ما میگیم مسجد، حالا اون زمان که همون شجره سموره بوده و اون منطقه ذوالحلیفه، منطقه ذوالحلیفه از مدینه قدیم که در واقع همون مسجد النبی فعلی میشه تقریبا، فاصله 6 میل بوده. حضرت میگه 6 میل رفت، چون اون نمیتونه چیزهای دیگر رو تشخیص بده، حضرت میگه 6 میل که رفت، این میشه محاذی، این محاذی تقریبیه، بالاخره کسی که از این نقطه یعنی مدینه داره میره به این نقطه یعنی مکه، 6 میل که بره تقریبا محاذی مسجد شجره میشه. بنابراین ما یه دونه روایت بیشتر نداریم، اینم این روایته. یک اشکالی قبلا کردیم، سند این روایت معتبرش بحثی نداره. اشکال ما این بود که مرحوم کلینی در ذیل همین روایت میگه و فی روایت اخرى، توی روایت دیگری هست، یحرم من الشجره ثم یأخذ ای طریق شاء، که از شجره محرم بشه بره هر راهی دیگری که خواست. تقریبا همه فقها این روایت رو رد کردن، یا به این که گفتن سند نداره، یا به این که گفتن این روایت اگر هم صادر شده باشه دال بر استحبابه، که مثلا مستحبه، حالا اینم باز بره مسجد شجره از باب این که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رفته، بالاخره تبعیت از سنت استحباب داره. یا این جمله که بعضی فرمودن آقا اگر قرار باشه به این روایت عمل کنیم، عسر و حرج پیش میاد، هر کی میخواد بره حتما بخواد بره یه دونه میقات، این سخته، این نمیشه. خیلی وقتا طرف مسیرش اصلا طریق میقات نیست. به همین دلیل تقریبا همه اینها این رو رد کردن. مثلا فرض کنید مرحوم مقدس اردبیلی همین روایت رو نقل میکنه، میگه یمکن حملها علل استحباب ایزن، اینو همینطور نقل میکنه، این جمله رو به کار میبره. یا مثلا بعضی های دیگه گفتن که اگه اینطوری باشه، حالا الان نمیدونم عبارتشون، بله ثم و ما انه روى الكليني بعد ذكر هذا الخبر وفي روايه يحرم من الشجره ثم ياخذ اي طريق ان شاء ويهمل مع عدم التاثر او التعذر او الاستهبار. این میگه یعنی این که فرموده بره این راه، یعنی وقتی که سخت نباشه، عسر و حرجی نباشه، و الا یا مستحب باشه. این حرفی که مثلا بعضی زدن. بعد دیگه این که از محاذات میشه محرم شد، مرحوم سید دو تا دلیل آورد. یه دلیل این بود که آقا مسجد شجره مثاله. آی خویی گفت نه، چرا شما میگی مثاله؟ مسجد شجره این خصوصیت شد. میشه محاذات مسجد شجره محرم شد، ولی محاذات سایر مواقیت نمیشه. و این دعوا دعوایی نیست که بشه برهان برش اقامه کرد. برهانی که نیست، همه علما میدونستن که این روایت مربوط به مسجد شجره است. این که این مثلا آقای خویی کشف که نگرده این مربوط به مسجد شجره است، ولی همه اینا فتوا دادن که این مطلق مواقید چنین حکمی رو داره. چرا؟ نگفتن، اکثرشون نگفتن در حدی که من نگاه کردم، ولی اکثرشون همون نکته ای که سید میگه تو ذهنشون بوده که آقا مسجد شجره مثاله، القای خصوصیت میشه مسجد شجره که موضوعیت نداره. که حضرت چون مدینه بودند و اینایی که اینجا با میقاتشون میقات مسجد شجره بوده، میقات ذوالحلیفه بوده، حضرت اینو ذکر کردن. والا اگه حضرت توی علملم بود، یا مثلا توی چه میدونم ذات ارق بود، یا مثلا توی جحفه بود، میگفت جحفه. فرق مثاله. این بحث برهانی نیستا، بحث عرفیه. که الان ما اگر اونجا بودیم، حضرت میفرمود یکی از غیر راه مدینه میخواد بره شیش میلی محاذی مسجد میشه اونجا محرم بشه، ما چی میفهمیدیم؟ میفهمیدیم این فقط مال ذوالحلیفه است. اگه اینو میفهمیم بریم تو حزب آقای خویی، یا نه میفهمیدیم این مربوط به میقات ذوالحلیفه به عنوان یک مثاله، میریم تو حزب مشهور. ما میریم تو حزب مشهور، اونایی که میخوان برن تو حزب آقای خویی بفرمان، راه باز، جاده هم آزاده، مشکل نداره. مرحوم آقای خویی فرمودن شما هم بفرمان. نه پذیرفتم. یه نکته ای گفتم الان میگم. نکته ای که هست این روایته، که حالا این روایت آیا این نقلی که مرحوم کلینی کرده اینا میگن سندن ضعیفه یا کذا. من اشکالی که کردم قبلا این بود که با عادت کلینی نمیسازه. این آقایون میگن این روایت بی سنده، و کلینی روایت بی سند نقل نکرده تو کافی عادتا. بنابراین این احتمال وجود داره که مقصودش از فی روایت اخرى، یعنی به همین سند که مثلا نقل کرده، یعنی همین سندی که میگه ان عدت من اصحابنا، ان احمد ابن محمد، ان الحسن ابن محبوب، ان عبدالله ابن سنان، ان ابی عبدالله، میگه به همین سند اینجوری هم نه، احتمال ولی یقین نیست. یکی از عوامل تضعیف این احتمال اینه که مرحوم کلینی اگر میخواست اینو بگه، با توجه به اون وسواسی که کلینی توی عبارتاش داره، دقتی که توی روایات داره، چون ببینید کلینی به تعبیر یکی از اعاظم معاصر برای تدوین کافی 20 سال زحمت کشیده، و این به خاطر این بوده که دقت میخواسته بکنه که روایات رو از نظر اعتبارشون، متنشون، تا جایی که میتونه متقن باشه. ما فکر کنیم حدیث نویسی کار آسونی بوده، حدیث نویسی سخت‌ترین کار بوده برای اون زمان، چون اینها باید میرفتن این مصادر حدیثی رو یک یک میدیدن، و کلینی برای کافی سفرهای متعدد زحمات فراوان کشید تا اینو تدوین کرد. حالا این کلینی با این همه دقت اگر میخواست اون که من میگم بگه، قاعدتا میگفت و فی روایت اخرى به نفس هذا السند، یعنی این احتمال بسیار قویه که اگر کلینی میخواست همچین چیزی رو بگه که همین سنده، چون عادتشه که معمولاً چیزایی رو که لازم نیست انقدر تکرار بکنی تکرار میکنه. ببین مثلا کلینی انقدر حوصله داشته یکی یک اسناد روایتش رو آمده نوشته، با اینکه مثلا مرحوم صدوق حوصله اینو نداشته، از اون کتابی که داشته نقل میکرده نقل کرده، بعد تو مشیخه اومده گفته سند من به کتاب اینه، نیامده یک یک روایات یک کل سند رو ذکر کنه. صدوق مثلا اخباری با این همه اینو نکرده، اینطوری نکرده. شیخ طوسی ما هم همین کار نکرده، مشیخه تهذیب و استبصار اومده سندشو کامل کرده. اما کلینی مشیخه نداره دیگه، کلینی تک تک روایت جدی از خودش تا امام یکی 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 یک یک نوشته، با اینکه خیلی وقتا این تکراری بوده، نگفته به اون سند، اینجوری هم نگفته، اینقدر وسواس داره این کلینی رضوان الله علیه، یکی 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 یک نشسته اینا نوشته. خیلی الان شما یه دور از کافی از اول تا آخر بشین بنویس، سعی کن بدون غلط بنویسی، ببین چه مدت طول میکشه. این حالا اینا رو یکی یک جمع کرده یکی یکی اینجا نوشته. بعد این کلینی با این دقت همینجوری بگه فی روایت اخرى، این قاعدتا اگر مقصودش به همین سند بود میگفت و فی روایت اخرى به نفس حاضر. این که گفته فی روایت اخرى، کلینی خواسته بگه یه روایت دیگه هم هست، ولی این که اونو سندی چیزی ازش نداشته، یه روایتی هست همین مقدار، فقط خواسته اینو یه اشاره کنه. و این که علما بهش روایت اعتنا نکردن، خب ببینید من که امروز اولین نفر نیستم که به این روایت رسیدم، هزار سال از زمان تدوین کافی تا الان، این کافی هم که یه کتابی نیست که گوشه تاقچه بوده علما بهش مراجعه نمی کردن. کافی اصلی ترین کتاب حدیثی ما بوده، همیشه فقهای ما بهش مراجعه میکردن. شیخ طوسی تهذیب و استبصار رو پر کرده از روایات کافی، از روایات کلینی، بعضی روایاتش تک و توک روایت داره شیخ طوسی که تو کافی نیست، تازه اونا معمولا یه انقلت و قلتی روش هست. یعنی شیخ طوسی، چون میدونید شیخ طوسی ذوالفنونه ولی اینا تکفنن، مرحوم کلینی تفسیر ننوشته، مرحوم کلینی فقه ننوشته، مرحوم کلینی اصول ننوشته، مرحوم کلینی کلام ننوشته، اما شیخ طوسی همه اینا رو داره، چون ذوالفنونه معمولا از اینا استفاده کرده، تو همه کاراش اینطوریه، یه تک و توکی. بنابراین ولو من قبلا گفتم ولی الان واقعا به نظرم این خیلی بعیده که کلینی سند قبلی مورد نظرش بوده، هرچند دعبشینه و نگفته باشه. بنابراین ببینید ما یکی از این دو راه رو داریم، یا سه راه. یه راه اینه که بگیم آقا این روایت هست، یهر مومن از شجره، اگر این رو بگیم روایت محاذات از دست ما میره، روایت محاذات از دست ما رفت، تموم میشه دیگه، دلیلی بر محاذات نداریم. نه دیگه میقات مرجح چی؟ یه تعارض داخلی میشه دیگه، وقتی همون روایته که معلوم نیست امام صادق اینو گفته یا اونو، دیگه تعارض اصطلاحی نیست. اگر اونطوری بشه این روایت میره کنار، رفت کنار، محاذات بگه نداریم، محاذات که نداریم یکی از این دو راه میمونه، یا ملتزم بشیم به این که آقا الا ولا بد حتما باید تو میقات محرم بشی، یا مثل بعضی از بزرگان معاصر بگه اصلا میقات موضوعیت نداره، هر جا خواستی محرم بشیم. دومی دیگه چه؟ نه اون بحث دیگه است، نه 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 اون بحث دیگه است آقای سبحان، نتیجه این میشه که شما نمیتونی از این طرف، تازه این از این طرفه، بقیه اینو نگفتن. الان مثلا خود آقایون فقها الان ببینید، الان این فتوای شماست، چون فتواست دیگه، همینجوری بگید. ولی اون آقایونی که اهل فتوا بودن در گذشته که وقت چت و اینا نداشتن متاسفانه، چون مطالعه میکردن، اونا همشون اینجوری گفتن. مثلا مرحومش علامه هلی میفرماد، اینایی که ما مرحوم علامه که خب قائل به محاذاته، میگه لو سلک طریقا بین المیقاتین احرم عند محاذات المیقات برن کان او بحرن و هی روایت عبدالله ابن سنان از صحیحه عل صادق. نگفته روایتان علامه، گفته روایت، که به نظر من علامه فکر میکرده این یه دونه است و واقعا هم یه دونه است به نظر من. بعد یه نکته ایشون میگه، میفرماد ولو مر علی طریق لا یحازی میقاتن، که حالا این ممکنه یا ممکن نیست کار نداریم ما، فالاقرب فتوا الاحرام من ادنى الهل. ایشون میگه فتوای من اینه که به ادنى الهل بره، اونجا به ادنى الهل یعنی چی؟ یعنی مرز حرم، تا اونجا میتونه بره، به مرز حرم که رسید چی؟ ها نه جای خود معناش همینه، قبلا گفتیم ادنى الهل معناش چی؟ اینا فتوا دادن، هم شیعه هم سنی. خب دنبالش فردا اینا رو ببینید، تذکرة الفقهاء ببینید. و السلام علیکم و رحمت الله.